ايمان دل ببوري بیا شبه باران بدامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران پیش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم در پیش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی عالم عزیزی و عزیزی از برایم بیا به قصد دوری و پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا مکس بدوری ما پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران بدامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
یک نواری ویدیویی نو در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌دهد سپاه پاسداران ایران دو موشک به سوی هواپیمای مسافربر اوکراینی پرتاب می‌کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مقام‌های ایران به مدت 3 روز پرتاب موشک به این هواپیما را انکار کردند و سقوط آن را نقض فنی گفتند، ولی پس از واکنش گسترده جهانی به این قضیه سپاه مشترک نیروهای مسلح ایران روز شنبه اعلان کرد که نیروهای هوایی سپاه این هواپیما را قصداً سرنگون نکرده است. در حالی که امیر علی حاجی زاده فرمانده هوایی سپاه از پرتاب تنها یک موشک به این هواپیما خبر داده بود، ولی نوار نو که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که دو موشک در فاصله تقریباً 30 ثانیه‌ای به هواپیمای اوکراینی پرتاب شده است. بر اساس این ویدیو هواپیمای اوکراینی با وجود هدف قرار گرفتن فوراً سرنگون نمی شود، بلکه با چرخیدن در اطراف فرودگاه آتش گرفته و چند دقیقه بعد می ترکد و در اطراف یکی از دهه ها سرنگون می شود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با تایید این ویدیو گفته است که محلی که این نوار برداشته شده است در نزدیکی یکی از پایگاه های نظامی ایران می باشد. قبلا گزارش شده بود که دستگاه ارسال کننده سیگنال هواپیما پیش از سقوط آن از کار مانده بود و همین مسئله احتمال نقض فنی را به میان آورده بود. حالا مشخص شده است که دستگاه فرستنده سیگنال هواپیما با پرتاب اولی موشک از کار افتاده بود و پس از پرتاب دوم که 23 ثانیه به صورت می گیرد هواپیما سرنگون می شود. دستگاه فرستنده سیگنال دستگاهی می باشد که هواپیماهای تجارتی و مسافربری از طریق آن به طور دائم به رادارهای فرودگاه سیگنال فرستاده خود را معرفی می کنند. پیش از این یک نوار ویدیویی از پرتاب یک موشک به این هواپیما نشر شده بود. طبق ارزیابی ها فردی که این نوار را گرفته بود بعد از آن که متوجه پرتاب موشک اول می شود با دوربین یا موبایل خود صحنه پرتاب موشک دوم را ثبت کرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 14 ژانویه خبر داد که قرارگاه سار الله فردی را که نواربرداری کرده بود بازداشت کرده است. سخنگوی دادگاه ایران روز سه‌شنبه اعلان کرد در رابطه با سرنگونی این هواپیما چند نفر بازداشت شدند، ولی هیچ جزئیات درباره این افراد و جایگاه نظامی آنها در سپاه ارائه نکرد. اوکراین و کانادا خواستار شفافیت در بررسی این حادثه شدند. وزیر امور خارجه اوکراین روز دوشنبه به خبرگزاری ریتز گفته بود که همه افراد وابسته در این حادثه باید پاسخ دهند. حسن روحانی پرزیدنت ایران روز سه‌شنبه 14 ژانویه سرنگونی این هواپیما را یک خطای دردناک و نابخشیدنی خواند و گفت که در این داستان نمیتواند فقط یک نفر گناهگار باشد. او از قوای عدلیه ایران خواست که یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به این حادثه تشکیل کند. آقای روحانی گفت:
اولا قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله قوه قضاییه باید یه دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده ها کارشناس تشکیل بده.
هواپیمای بوئینگ اوکراینی روز 8 ژانویه در اوج تنش ایران و آمریکا در پس منظر قتل فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی با 176 مسافر و هیئت پرواز در نزدیکی های تهران سرنگون شد. اکثریت مسافران ایرانی ها و شهروندان کانادا بودند. مقامات ایران بعد گذشت چند روز گفتند که هواپیمای مسافربر را هواپیمای دشمن پنداشته تصادفاً زدند. بعد اعتراف مقامات در روز 11 ژانویه ایران شاهد تظاهرات مردمی در چند شهر کشور شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ازبکستان پیشنهاد کردند که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران و مانع شدن برای گرفتن اطلاع مقامات تا 115 دلار آمریکایی جریمه شود. در تاجیکستان نیز قانونگذاری برای سرپیچی از همکاری با رسانه‌ها مجازات را پیش بینی کرده است. تمام به گفته صاحب نظران به دلیل نبود اراده سیاسی مقامات بلندپایه این مقررات صرف نظر می شود. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شو برایتان پیشنهاد می کنم. بنابر اطلاع بخش ازبکی رادیوی آزادی، در ازبکستان بررسی وارد کردن تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری شروع شده است که اصلاح ماده 197 این قانون را در نظر دارد. طبق این اصلاح قانونگذاری، من بعد دخالت ممانعت در فعالیت قانونی یا مجبورسازی ژورنالیست به پخش اطلاع و همزمان ندادن اطلاع بازخواند به اساس مجوز یا بازخواند آن و مصادره تجهیزات فنی خبرنگار به مبلغ از 2 تا 5 نشانداد حداقل جریمه می شود. فعلا در ازبکستان یک نشانداد حداقل برابر 223,000 سوم یا 23 دلار آمریکایی می باشد. محاکمه این تغییرات تا 28 ژانویه سال جاری ادامه خواهد کرد. رجب میرزا خبرنگار مستقل تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از 10 سال به این سو در تاجیکستان قانونها و دستورهای رئیس جمهور تصویب شده است که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران مجازات سنگینی را پیش بینی می کند. اما به گفته وی این همه مقررات از سوی مقامات تاجیک صرف نظر می شود. رجب میرزا افزود:
در تاجیکستان در ماده 162 کدکس جنایتی تاجیکستان که بخشیده شده است به مانع اگذاری به فعالیت ژورنالیست و کارمندان حوزه اخبارنامه، جزای بسیار سخت هم مقرر شده است. اما کسی دنبال اون نمی رود و یکان بار ما ندیدیم که مثلا کدام از ژورنالیست ها یا یکان سازمان ژورنالیستی برای مانع پیش آوردن به فعالیت ژورنالیست به پرکوراتوری سود مراجعه کرده باشه.
اما نوریدین قرشیبایف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت، بر این نظر است که یکی از تغییرات در فضای اطلاعی کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان نیز به تاثیر نخواهد بود. هرچند به گفته جناب قرشیبایف، در گذشته تاجیکستان در مسائل همکاری میان دولت و رسانه ها در میان کشورهای منطقه پیشرو بود و افزود:
مقصد از این زیرساخت‌های حقوقی ما مستحکم کردن همکاری میان رسانه ها و مقامات دولتی بود. ولی متاسفانه منصبداران سطح گوناگون و مقامات بیشتر به این چیز سهل‌انگاری میکنند و از این خاطر و هم وضعیت دسترسی و اطلاعات و هم همکاری میان استای اخبارنامه و مقامات خیلی کاهش یافته است.
عبدالملک قادیرف، رئیس نمایندگی سازمان آمریکایی اینترنیوز در تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت که طبق معمول هر روندی در همسایه کشور حتما به کشوری دیگری تأثیر رسون می باشد. با گفته ای جناب قادیرف، محض خطر شدت گرفتنی روند اسلامی‌گرایی در دهه 1990 در تاجیکستان، کشورهای همسایه را وادار کرد که علیه چنین روندی در کشور خود اقدام کنند. جناب قادیرف افزود:
تاجیکستان متاسفانه امروز کوشش کرده استفاده است که همه آن تجربه هایی که برای تقویت کردن قدرتی الیت های حکمران مساعدت میکنند، این تجربه ها را قبول میکنند، ولی تجربه هایی که برای آزادی ها روانه شده اند یا که مساعدت میکنند، اونا را نمیشه قبول میکنند. و خصوص در پیشروی انتخابات هایی که ما این سال داریم.
در همین حال تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2019 هم از میان 180 کشور در جای 161 قرار گرفته است. فضای آلوده به ترس روزنامه‌نگاران را از بازتاب موضوع های حساس باز می‌دارد، گفته است خبرنگاران بدون مرز. این سازمان از فشار با رسانه‌های بین‌المللی نیز یادآور شده است.
در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسون در لازانا، منتخب میزبان شویتسریا با کسب 13 مدال در مقام اول قرار دارد. اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسون در لازانا، بعد نتیجه‌گیری 5 روز مسابقات، منتخب شویتسریا با کسب 13 مدال از آن جمله 5 نشان طلا در مقام اول قرار دارد. منتخب روسیه با کسب 11 مدال من جمله 5 نشان طلا مقام دوم و منتخب ژاپن با کسب 5 مدال که 3 تاش طلایی است مقام سوم را اشغال کردند. تا حالا ورزشکاران نورسی 20 کشور مدال گرفتند. بجز از ورزشکاران شویتسریا، روسیه و ژاپن، باز نمایندگان 9 کشور شویتسیا، فرانسه، آوستریا، نیدرلند، ایتالیا، اسپانیا، نروژیا، کوریای جنوبی و لهستان با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. بغیر از ورزشکاران روسیگی در این بازی‌ها باز نمایندگان 2 کشور سابق شوروی، بلاروس و گرجستان یک تایی مدال برنجی به دست آوردند. در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسون از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت ندارد. از قزاقستان 25 ورزشکار، از قرقیزستان 2 ورزشکار، از ترکمنستان و ازبکستان 1 نفری به المپیاده زمستانه رخصت گرفتند، ولی تا حالا از این کشورها کسی مدال به دست نآورده است. بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسون در لازانا 22 ژانویه به انجام می‌رسد. در بازی ها بیش از 1800 ورزشکاری نورسی نزدیک 80 کشور از روی 16 نمودی ورزش برای 81 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. خبر دیگر، اولین مسابقه آید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله که در دایره چورابینی ها بخشیده به سال فوتزال در تاجیکستان دایره گردید با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. در این مسابقه که در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان برگزار شد، 4 دسته منتخب منطقوی شرکت داشت. دسته دوشنبه که در هر 3 بازی غالب آمد با 9 امتیاز مقام اول را کسب نموده با مدال های طلا سرفراز گشت. دسته شهر و نواحی تابعه مرکز که با 6 امتیاز جای دوم را اشغال کرد با مدال های نقره مکافاتانیده شد. مدال های برنجی برای جای سوم به دسته خطلان که 3 امتیاز گرفت تقدیم گردید. زیبا گسیمو و مربی دسته دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من اولا میخواستم بگویم که از روی نتیجه گیری این مسابقه انتخابی نامزدها به دسته منتخب زنانه فوتزال تاجیکستان انتخاب کرده شدند. آنها در هیئت دسته منتخب دختران تا 19 ساله جمهوری در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اشتراک میکنند. دختران ما هنوز در بازی فوتزال تجربه کافی ندارند. بنابراین به ما ضرور است که تمرین را بیشتر نموده به مسابقه خوبتر آماده شویم.
اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی آید به فوتزال از 24 تا 29 ژانویه در دوشنبه برپا می‌گردد. در این مسابقه منطقوی دسته های منتخب دختران زیر 19 ساله افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه‌ای رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح‌الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروزی ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاصی مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدرای اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، ریکتر دانشکده نقلیات، ریکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادار، صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف، رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید و نخست سوال ما این است که از فعالیتی 5 ساله خود در پارلمان می گفتید.
عموماً 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی سرکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصاً زیرا که در اینجا هم وضعیتی همروزی اقتصادی ملی تحت تحلیل و نظارت قرار می گرفت، دیگر طرف تحلیل قانونهایی که قبول کرده شدند، اون قانونهایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند، آشکار کردن سبب های اجرا نشدنی قانونها و تغییرات ها وارد کردن. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتن. مگر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کانترین مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی بیان که اکسپرتیز کرانده می شود، دیده برانده می شود تا چند روز همین ها و محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارن.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسا گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نبود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های جمهوری تاجیکستان، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور در بر می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر جوان ها تکم می کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند، بیشتر. البته ما از جهت متدی و متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم اکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم رسیدی سال است. اون طرفش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعال میکنم. و همه روزه با رئیسی نو شاگرد ها صحبت داریم. اون کسایی که با حوزه‌های یکمانداتی امور جمهوری نامزد نام نمیشه ایستادن با اونها رابطه همه روزه با تلفنی
میشود گفت که رفتن شما از حیث رهبر حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نیه چون که علمی که ما داریم علم اقتصاد این خودش با سیاست وابسته است، یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کار کار میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عملهای باید با سامان رسد تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارن در اقتصاد وجود دارن این از بین برداشته شود.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده های حزب شما پیروز می شود؟
بله من 100% باور دارم، چون که همین نامزد هایی که موندیم اونها دکتر های این خورترین هست گوییم که کمترین هست نامزدی این.
بعضی از تحلیلگران میگن که برفتن وکیل هایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن هرچی بیشتر اونهای با پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این خیده پورا روزیش داره میتونم ممکن هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در ساختاری سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشوری ما کشوری پریزیدنتی است، بنابر همین اینجا گویم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پریزیدنت پیش میبرند. پارلمان گویم که یک کمک‌رسان یک با پیشبرد سیاسی پریزیدنت است، بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکنند. که فرض کنید که یک قانون قبول میکنند که حکومت باید اجرا کردن نمیتوند، از اون قانون خلق کردن چی نفع که باید اجرا نشونده است؟ بنابر ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با مخامات اجرایی که اجرا کننده هستند اونها موافقه میکنند، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن اگر این مثلا سستی پارلمان باشد اگر این من فکر رو میدیم برست.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مولای پارلمان بید و به هر حال و فرق از وکیلوی دیگر در مبردی بالو رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده میشد و آیا واقعا این بالو روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد میشوند؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی هواسمان کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سیاسی سایه تجارتی چند فایده دارد، امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمیدانیم که چند فایده فایده ناکی این اینجا ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادرست حساب میشن، قانون درباره نرخ‌گذاری وجود ندارد که چی خواهد در اونجا خراجات ها جا میکنند. همین طور خراجات های استثنایی ما نسبت دیگر کشورها بعد تحلیلی که من خودم شخصا کردم از 40 تا 46% زیاد است. این یک اندازه رخواهد پذیری استثنایات کم میکنند و همون درآمد هایی که فایده که باید به وجود میرفت اینو به شخص های علاوه میرن گریزی انداز به وجود میاد. بنابر همین باید این صورت ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نکی داشته باشد.
درباره مهاجران گپ رفت و خود شما درباره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
البته اینم یک صادراتی مال بودن ممکن قوی کاری هم این مال است. مثلا مهاجران مثلا که سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار و کشور مورد میشون مبلغ و موضوعی ما اصلا از همین صبح گردش میکنن، ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالای ارزان خوب از ایران و ترکیه از کتای وارد میشنن وارد میکرده میشنن و بزرگ کردیش. بعضی دشوره که این در اقتصادیات روسیه کمتر تاثیر کرد با ما یکی حوزه تمایلی باز سلسوی
یه مدت
کم بود، حوزه باز چیز اساس برخور میشد و زیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاسی فعالیتی اونها یک روسیه اگر وای کردنی موشه خطر دارد، چون که از جهت سیاسی بعضی مسائل کتی نه برای قزاقستان دیگر کشورها ژاپنی کتی کره کتی کشورهای اروپایی کتی شهرهای عرب وضعی سوژن ما واقع داریم که تو اینکه مردم ما هرچی بیشتر در یک جانید هر جواب تقسیم شد
مردم
مجرد از پتیست
نظر شما چیه؟ نظر شما در باره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمیکنید که این قانون دولت رو میراثی یا خانوادگی میکند؟
نه، اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در قید حیات بودن این جناب عالی افاده میکنند، یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگرها میراث گشتن نیست، اینها فقط در دوره حیات بودن خودی جناب عالی عملی است، بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور گوید با همین رویشی که حاضر ما داریم روزی شده میتونه؟
نه، اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دور دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کروپسیه، یکم دویم سطح بلندی اندازها، سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی، این سه عاملی اساسی است. کروس بسیار سخت سایکاری یک اندازه بخوکره میشه پیشتر میره، یک حالتی بسیار نبواری ریدیری هست، ریدیری تصرف کردن مملکتی یک شخص از طریق شخص دیگر. بنابراین همین حاضر بعضی سایکاری که هستن سایکاری خد میکنن میرن بیرون و دیگر جا با همسن بعضی سایکاران میدونن که بسن کریستان مونده رفتن، بعضیشون خیتوی به حتی رفت سایکاری دارن، هندوستان به سایکاری دارن، روسیه که مکنون خواهیم جا بسیار هستن. ما خواستیم که ننپای دولتی از بنگ بریم و خصوصی گردانی مملکتی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتاده همین استفاده میشده که شود. ما از این سال دولتی به این سال شخصی علاقه گذاشتیم، امروز تمام بازارهای ما این سال است، تمام بازار 100% بازار ها این سال شدن. ده ها سالشون بگیم که این پخته همیجا به سیتال کنیم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را صدفایی نمیتونیم حال کرد، هنو که منافال اجرا نمیتونیم سخت شده. یعنی که گوشت داریم، گوشت رو میگیم نقش پس کنیم، نقش رو زیاد شرفت هست. قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت وارد کردیم، اون که نرخ معلا جور شد دولتی و اکنون نرخ پانگ رو نمیره پانگ برخورد و خود این هم این ایسار هست، این ایسار هیچ وقت راه نمیتید که نرخ رو باشد. بنابراین در اینجا یکم قانون در باره نرخ گذاری حتما قبل کرشد، قانون در باره خدمت رسانی دولتی مقرر کرشد، حضرت پیشنهاد شده اون مورد ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است، 57 نقطه میتونه که رفته در آمده نظارت هم همین همشین برداشت ندار کنه نیست کنه ندار کنه اینسان
میشه. در برای دارایی های خودتون گوید که شما چی دارید؟
من دارایی ندارم، بغیر معاش تمام خیلی دارایی ندارم.
ندارم. از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مثلا
زیده؟ من دفقی من کلام نفقی من 2400 زندگی کردم ممکن، من بغیر از این من کار علمی میکنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعدی تمام کردم با یک صفقه پورا میشن.
یعنی شما تجارت نداره؟
نه تجارت ندارم، بیشترم صاحب کاری استحصالی دارم، اونها همون خواجگی فرمیری دارن بس چار و پروری کتر بردن اصلا گوستان پروری کتر کار دارن، امکاناتشون نه از خودشون پشت گشتی.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارو با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیل پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مونوپولی بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی، تا درودی دیگر، پدرود.